با سلام خدمت شما شنوندگان عزیز و گرامی، خوشحال هستیم که امروز نیز به برنامه‌های پیام انجیل گوش می‌دهید. از شما دعوت می‌کنیم به برنامه مطالعه و بررسی کلام خدا توجه کنید.
کتاب مزامیر، ادامه مزمور 18.
این مزمور با استفاده از ضمیر شخصی من آغاز شد و از آیه 7 به بعد تغییر کرده و در مورد آنچه خدا انجام داد صحبت کرد و اکنون در آیه بعدی او و من در کنار یکدیگر می باشند.
در مزمور 18 آیه 16 الی 17 می خوانیم: خداوند از آسمان دست خود را دراز کرد و مرا از اعماق آبهای بسیار بیرون کشید، مرا از چنگ دشمنان نیرومندی که از من بسی تواناتر بودند رهانید.
او مرا از دست دشمنان قوی رهانید. بله، چقدر من و شما به ارتباط شخصی و زندگی با خدا نیاز داریم. باید به او بپیوندیم. او ما را از دست دشمنانش آزاد ساخته است. آیا امروز به کمک او نیاز دارید؟ آیا امروز نیاز به یک همراه دارید؟ میخواهم او را به شما پیشنهاد کنم، او که هرگز شما را ترک نخواهد کرد، او هرگز شما را تنها نخواهد گذاشت. بله، او هرگز شما را ترد نخواهد کرد. او در متی فصل 28 آیه 20 میگوید: مطمئن باشید هر جا که بروید، حتی دورترین نقاط دنیا باشد، من همیشه همراه شما هستم. و این دلیلی می باشد که باعث شده من به او بیشتر از هر شخص دیگری تکیه کنم. و همینطور این نیز دلیلی است که شما نیز باید به او به جای هر انسان زمینی تکیه کنید. در مزمور 118 آیه 8 گفته شده است: به خداوند پناه بردن بهتر است از امید بستن به انسان. در مزمور 18 آیه 48 می خوانیم: و مرا از چنگ دشمنانم می رهاند. خداوندا، تو مرا بر دشمنانم پیروز گردانیده ای و از دست ظالمان رهایی دادی. در اینجا منظور از دشمنان و ظالمان همان شیطان می باشد.
مزمور 18 آیه 49 الی 50 می گوید: ای خداوند، تو را در میان قوم ها خواهم ستود و در وصف تو خواهم سرایید. خدا پیروزی های بزرگی نصیب پادشاه برگزیده خود داوود می سازد و بر او و نسلش همیشه رحمت می فرماید.
خدا امروز رحمت بی پایانش را به ما عطا کرده است. این مزمور با شکوه عالی با حمد و ستایش خدا به پایان می رسد. بله، بایستی حمد و ستایش در فکر و زبان، در زندگی و در قلب من و شما نیز برای خدا باشد. خدا را حمد و ستایش کنید.
در مزمور 107 آیه 1 الی 2 می خوانیم: خداوند را حمد گویید، زیرا او مهربان است و رحمتش تا ابد باقی است. کسانی که توسط خداوند نجات یافتند به همه اعلام کنند که خداوند آنها را از دست دشمنانشان نجات داده است.
اگر نجات یافتگان نگویند خداوند خوب است، هیچ کس دیگری نیز در این دنیا این را نخواهد گفت. بنابراین تمام آزاد شدگان و نجات یافتگان بایستی چنین بگویند. نیاز به مسیحایی داریم که حمد و ستایش خداوند را بر دل و زبان خیش داشته باشد. جلال و شکوه تا ابد از آن خداست.
دوستان عزیز، در اینجا مطالعه و بررسی مزمور 18 در کتاب مزامیر به پایان میرسد. اکنون به بررسی مزمور 19 در این کتاب توجه بفرمایید.
کتاب مزامیر، مزمور 19. موضوع اصلی این مزمور عبارت است از مکاشفه خدا در خلقت، در فرامین و در عیسای مسیح. این مزمور میتواند به عنوان یک مزمور عالی درباره خلقت نامیده شود. توسط محققان زیادی به دو بخش تقسیم شده است: خلقت و مکاشفه یهود در شریعت، که منظور همان کلام اوست. من سعی کردم این مزمور را به سه بخش تقسیم کنم: خلقت جهان، فرامین خدا و همچنین مسیح
که احساس میکنم جایگاه ویژه‌ای اینجا در موضوع رستگاری، نجات و فیض خدا دارد. میتوانیم خدا را در خلقت، در احکام شریعت و در فیض مسیح پیدا کنیم. اینها تمام آنچه است که خدا به انسان داده و فکر نمی کنم که او تمام آنچه می توانست در مورد خودش به ما بگوید را گفته باشد. خدای قادر متعال بسیار عظیم است. این نیز یکی دیگر از مزامیر داوود می باشد و در متن هم به این موضوع اشاره شده و همچنین در متن این مزمور شاهد تقسیم بندی مشخصی هستیم. قسمت اول از آیه 1-6 از کلمه ال برای نام خدا استفاده شده که به معنای یگان توانمند می باشد. او در خلقت قدرتمند است. در کتاب پیدایش فصل 1 آیه 1 می خوانیم خدا آسمان و زمین را آفرید و می بینیم که در اینجا از کلمه ال یعنی الوهیم استفاده شده است. الوهیم نام او به عنوان خالق می باشد. قسمت دوم با آیه 7 شروع می شود. احکام خداوند کامل است و نام او یهوه می باشد که در این قسمت 7 مرتبه تکرار شده و در آخر دو نام دیگر نیز افزوده شده که به معنای یهوه خداوند صخره من و نجات دهنده من است. محققان خردمند سعی در این ندارن که تفاوت موجود در نامها را به این موضوع که توسط دو نویسنده مختلف نوشته شده ارتباط دهند و اگر همین خردمندی در بررسی کتاب تورات یعنی 5 کتاب اول کتاب مقدس به کار رفته بود، برخی از محققان امروزه به دو باور متفاوت یعنی معتقدین به یهوه و معتقدین به الوهیم تقسیم بندی نشده بودند. حقیقت این است که یک نویسنده از دو نام خداوند استفاده کرده است. مزامیر بر بسیاری از قسمت‌های کتاب مقدس روشنایی می‌بخشد. یقین دارم که آنها قلب و زندگیتان را برکت می‌دهند. خداوند در خلقت. این یک مزمور صبحگاهی می باشد. در 6 آیه اول در مورد خلقت صحبت می کند. مزمور 8 نیز یک مزمور خلقت بود. در آن ماه و ستارگان را دیدیم. آن مزمور مزموری مربوط به شب بود. و مزمور 19 مزموری است که به روز اشاره می کند چون خورشید را در آن می بینیم. در مزمور 19 آیه 1-6 می خوانیم آسمان از شکوه و عظمت خدا حکایت می کند و صنعت دست های او را نشان می دهد. روز و شب حکمت خدا را اعلام می نماید و بی آنکه سخنی بگوید ساکت و خاموش پیام خود را به سراسر جهان می رسانند. آفتاب هر صبح از خانه‌ای که خدا برایش در آسمان قرار داده است مانند تازه دامادی خوشحال و مانند قهرمانی که مشتاقانه منتظر دویدن در میدان است بیرون می آید. از یک سوی آسمان به سوی دیگر می شتابد و حرارتش همه جا را فرا می گیرد. در اینجا ترجمه یکی از استادان خودم را در ارتباط با این آیات در میان می گذارم که به خوبی با زبان عبری آشنایی داشت و تحقیقات کاملا دقیقی در کتاب مزامیر انجام داده بود. آسمان ها جلال خدا را اعلام کرده و عظمت فضا صنعت دست های او را آشکار می سازد. روز و شب در سکوت و در خاموشی حکمت او را بیان می کنند و پیام او را در سراسر جهان اعلام می کنند. مسیر حرکت آنها تمام زمین را در بر گرفته و سخنان آنان بر همه جا رسیده است. خورشید مانند دامادی بر جایگاه خود آماده شده و همانند قهرمانی شادان مشتاقانه منتظر دویدن در میدان است. از یک سوی آسمان به سوی دیگر می دود و هیچ نمی تواند خود را از گرمای حرارت او پنهان کند. این یک مزمور عالی و جالب است. آسمان جلال و عظمت خدا را اعلام می کند. پولس رسول در رومیان فصل 1 آیه 20 چنین میگوید: انسان از ابتدا آسمان و زمین و چیزهایی را که خدا آفریده دیده است و با دیدن آنها میتواند به وجود خدا و قدرت ابدی او که نادیدنی است پی ببرد. پس وقتی در روز داوری در حضور خدا میایستید، برای بی ایمانی خود هیچ عذر و بهانه‌ای ندارید. آسمان‌ها در مورد حکمت و قدرت خدا به ما میگویند و من فکر می‌کنم همچنین در مورد برنامه و هدف خدا نیز صحبت می‌کنند. از آغاز آفرینش، خلقت شاهدی از خدا برای انسان به عنوان مخلوق او بوده است. در تمامی اعتقادنامه‌های کلیسایی و همینطور در اعتقادنامه رسولان، خلقت به طور مشخص به خدای پدر نسبت داده شده است. ولی وقتی به عهد جدید میرسیم که در آن حتی توسعه و تقویت خلقت را مشاهده میکنید، متوجه میشوید که دقیقاً صحیح نیست گفته شود که خدای پدر سازنده یا خالق آسمان و زمین است. تثلیث در خلقت زمین نیز نقش داشته است. شاید بیاد داشته باشید که کلمه الوهیم در واقع یک کلمه جمع در مورد زبان عبری می باشد و در مورد تثلیث صحبت می کند. عهد جدید به ما می گوید که خداوند عیسی مسیح عامل اصلی ایجاد خلقت بوده و روح القدس آن را تجدید و احیا کرده است. در پیدایش فصل 1 آیه 2 نوشته شده است: روح خدا روی توده‌های تاریک بخار حرکت می‌کرد. و یوحنای رسول در انجیل یوحنا فصل 1 آیه 1 الی 3 چنین می‌گوید: در ازل پیش از آنکه چیزی پدید آید، کلمه وجود داشت و نزد خدا بود. او همواره زنده بود و خود او خداست. هرچه هست به وسیله او آفریده شده و چیزی نیست که آن را نیافریده باشد. و این خداوند عیسی مسیح می باشد. در کولوسیان فصل 1 آیه 16 درباره خداوند عیسی مسیح می خوانیم: در واقع تمام هستی به وسیله عیسی مسیح به وجود آمد، یعنی هر آنچه در آسمان و بر زمین است، دیدنی و نادیدنی، عالم روحانی با فرمان روایان و تاج و تخت ایشان و فرماندهان و بزرگانشان، همه به وسیله مسیح و برای جلال او آفریده شدند. خداوند عیسی مسیح عامل ایجاد کننده خلقت است. فصل اول افسوسیان به ما میگوید که هر سه شخصیت تثلیث در رستگاری ما نقش دارند. خدای پدر نقشه آن را طرح‌ریزی نمود، پسر خدا بهای آن را پرداخت کرد و روح القدس از آن محافظت می کند. این موضوع در مورد خلقت خدا نیز صدق می کند. خدای پدر جهان را طرح‌ریزی نمود و عیسی مسیح نقشه او را اجرا کرد. او کسی است که آن را آزاد ساخته و امروز روح القدس در تمامی خلقت در حرکت است و آن را کنترل می کند. خدای پدر جهان را طرح‌ریزی نمود، عیسی مسیح نقشه او را اجرا کرد و او کسی است که آن را آزاد ساخته و امروز روح القدس در تمامی خلقت در حرکت است و آن را کنترل می کند. قابل توجه می باشد که بالا آمدن خورشید به بیرون آمدن داماد از اتاق تشبیه شده است. هنگامی که در شهر اورشلیم بودم، هر روز صبح بالا آمدن خورشید را از بالای کوه زیتون مشاهده می کردم. چقدر هیجان انگیز بود نور خورشید که بر اورشلیم می تابید، بر روی دیوارهای شهر و اول بر روی ارتفاعات بلند. نور خورشید قبر داوود بر کوه صهیون و بعد قسمتهای بالای ساختمانها و سپس محوطه معبد را لمس می کرد. بسیار هیجان انگیز بود و تصویری از داماد دیگری، یعنی خداوند عیسی مسیح، خورشید عدالت بود. روزی او با جلال و شکوه عظیم به زمین خواهد آمد، ولی قبل از اینکه بیاید کلیسای خود را از روی زمین برخواهد داشت. او نور تابان و ستاره روز صبحگاهی است. ستاره تابان صبحگاهی همیشه قبل از طلوع خورشید ظاهر می شود و چه تصویر زیبایی از خلقت در اینجا داریم. هیچ چیز شبیه آن یافت نمی شود. این مزمور تصویری باشکوه و عالی از آفرینش شگفت انگیز خدای قادر متعال را برای ما آشکار می سازد. خدا در شریعت. در مزمور 19 آیه 7 الی 11 می خوانیم: احکام خداوند کامل است و جان را تازه می سازد. کلام خداوند قابل اعتماد است و به ساده دلان حکمت می بخشد. فرامین خداوند راست است و دل را شاد می سازد. اوامر خداوند پاک است و بصیرت می بخشد. قوانین خداوند قابل احترام و نیکوست و تا ابد برقرار می ماند. احکام خداوند تماماً حق و عدل است. از طلای ناب مرغوب تر و از عسل خالص شیرین تر. احکام تو بندت را آگاه و هوشیار می سازد و هر که آنها را به جا آورد پاداش عظیمی خواهد یافت. اجازه دهید در اینجا به ترجمه دیگری از این آیات نیز توجه کنیم. احکام یهوه کامل است و جان را احیا می کند. شهادت یهوه مطمئن است. ساده دلان را خردمند می سازد. احکام یهوه درست می باشند. شادی قلب هستند. حکم یهوه خالص است. چشمان را بینا می کند. ترس یهوه پاک می باشد. تا ابد پابرجاست. داوری یهوه حق است. کلام عادلانه می باشد. از طلای ناب برتر و از عسل مرغوب شیرین تر است. خادم تو از طریق آنها هوشیار گشته و در رعایت کردن آنها پاداش عظیمی نهفته است. و اکنون توجه کنید که داوود در رابطه با احکام و شریعت خدا چه گفته است. 1. احکام خداوند کامل هستند. شریعت نمیتواند ما را نجات دهد چون کامل است و ما کامل نیستیم. ما نمیتوانیم با آن برابر شویم، ولی هیچ چیز اشتباهی در شریعت وجود ندارد. پولس رسول که فیض خدا را مطرح کرده است در رابطه با شریعت در رومیان فصل 7 آیه 12 الی 14 چنین میگوید: اما با وجود این مسائل هیچ شکی نیست که شریعت به خودی خود کاملا خوب و مقدس و منصفانه است. اما چگونه چنین چیزی ممکن است؟ اگر شریعت موجب محکومیت و هلاکت من شد، چگونه میتواند خوب باشد؟ واقعیت این است که شریعت نیکوست، اما این گناه بود که از وسیله نیکو سوء استفاده کرد تا باعث محکومیت من گردد. پس ملاحظه میکنید که گناه چقدر فریبنده و مرگبار و سزاوار لعنت است که برای رسیدن به هدف خود، یعنی نابودی من، از احکام و شریعت خوب خدا سوء استفاده می کند. پس شریعت خوب است و اشکالی در آن وجود ندارد. اشکال در من است که همچون یک برده به گناه فروخته شدم. اشتباهی در شریعت وجود ندارد، ولی در خدمت مرگ می باشد، چون در ما خطا و اشتباه وجود دارد. احکام شریعت داده شده اند تا به ما نشان دهند در حضور خدا گناهکار هستیم. شریعت کامل است. 2. شهادت خداوند مطمئن است. کلام خدا قابل اعتماد است. به خدا اصرار نکنید که بر اخلاق جدید تکیه کند. خدا برخی از نظرات جدید روانشناسی را در ارتباط با اخلاقیات مدرن نمی‌خواهد و او به تصمیماتی که برخی از قاضیان می‌گیرند گوش نداده و توجهی به آن ندارد. خدا بر طبق اخلاقیات مدرن رفتار نمی‌کند. خدا گناه را مجازات خواهد کرد و این از کاری که انجام خواهد داد. شهادت خدا مطمئن است. داوری خواهد آمد و احکام شریعت آن را آشکار می سازند. 3. فرامین خدا درست می باشند. شخصی ممکن است بگوید برخی از احکام او هستند که من آنها را دوست ندارم. خب شاید شما دوست نداشته باشید، ولی خداوند دوست دارد و آنها حق هستند و چه چیزی آنها را حق می سازد. سالها پیش در یک کلاس جامعه شناسی استادی داشتیم که همیشه می گفت چه کسی تعیین می کند چه چیزی حق و درست است؟ چگونه می دانید حق چیست؟ در آن زمان جواب سوال را نمی دانستم، ولی الان می دانم که خداوند تعیین می کند چه چیزی درست و حق است. اینجا جهان اوست، او آن را خلق کرده و اوست که قوانین را تعیین کرده است. شاید شما قوانین جاذبه زمین را دوست ندارید، ولی به شما توصیه می کنم که با آن درگیر نشوید. یعنی اینکه اگر به طبقه دهم ساختمانی رفتید، قدم به سمت جلو بر ندارید، چون خدا به خاطر شما قانون جاذبه را لغو نخواهد کرد. این قانون برای همه اجرا می گردد. آیا چنین نیست؟ 4. شریعت خداوند خالص است. کلام خداوند واقعا خالص و بدون عیب می باشد. برای شما کاری انجام می دهد. شما را بلند کرده و به سمت بالا خواهد برد. شما را رشد و تعلیم می دهد. 5. ترس از خداوند پاک است. به ما گفته می شود که این کلمه ترس به معنی اعتماد با احترام می باشد و من اعتماد دارم که معنای بیش از این دارد. مفهوم اصلی آن ترس است. دوست من، برای ما خوب است که از خدا بترسیم. من پدرم را دوست داشتم، ولی مطمئنن از او می ترسیدم. او مرا در راه راست نگه داشت و در تحلیل نهایی می توانم بگویم که او بود مرا از زندان دور نگه داشت. می دانستم هرگاه که کار اشتباهی انجام دهم با مشکلی روبرو خواهم شد. ترس از خداوند پاک است. ترس از خداوند شما را حفظ خواهد کرد. ترس از خداوند باعث شد که من شخص خوبی باشم، ولی با این وجود هنوز هم او را دوست دارم. 6. داوری خداوند حق است. آیا می خواهید بدانید حقیقت چیست؟ در یوحنا فصل 18 آیه 38 نوشته شده پیلاطوس می خواست آن را بداند. بنابراین از خداوند پرسید حقیقت چیست؟ و حقیقت که خداوند عیسی مسیح بود دقیقاً در مقابل او ایستاده بود. 7. داوری خداوند عادلانه می باشد. بله، داوری خداوند حق و درست است. هر کاری که خداوند انجام دهد درست می باشد. این یک قسمت باشکوه است. باید بیاموزیم که تمام کلام خدا را دوست داشته باشیم. برخی افراد برای من نامه نوشتن چون فکر می کنن که من با ده فرمان مخالف هستم. ده فرمان بسیار عالی هستند. من مخالف آنها نیستم. من مخالف خودم هستم. می دانم که نمی توانم آنها را نگه داشته و رعایت کنم. اگر شما می توانید آنها را انجام دهید، آنگاه می توانید از خدا بخواهید شما را در کنار خود بنشاند، چون توانسته اید با تلاش خود به او برسید. ولی خدا می گوید که شما نمی توانید آنها را نگه دارید و من با او موافقم. او به من گفته است که نمی توانم با قدرت و تلاش خودم موفق شده و آنها را رعایت کنم و من هم با او موافقم. باید به عنوان یک گناهکار به نزد خدا برویم. فیض خدا در مسیح. اکنون به موضوع فیض مسیح توجه خواهیم کرد. در مزمور 19 آیه 12 الی 14 می خوانیم کیست که بتواند به گناه نهان خود پی ببرد؟ خداوندا، تو مرا از چنین گناهان پاک ساز و نیز مرا از گناهان عمدی بازدار و نگذار بر من مسلط شوند. آنگاه خواهم توانست از شر گناه آزاد شده بی عیب باشم. ای خداوند، ای پناهگاه و نجات دهنده من، سخنان و افکارم مورد پسند تو باشند. چه کسی میتواند اشتباهات خود را بفهمد؟ چه کسی میتواند؟ من بسیار بهانه میآورم و همسرم میگوید که من منطقی توجیه میکنم. در واقع در انجام این کار تا حدودی خوب هستم. میتوانم بهانه بیاورم، ولی خدا آنها را نخواهد پذیرفت. خدا میگوید که نمیتوانید اشتباهات خود را بفهمید. فقط سخن او را بپذیرید که میگوید گناهکار هستید. مرا از گناه نهانم پاک کن.
امروز گناهان پنهانی یکی از مشکلات بزرگ تعداد زیادی از مردم می باشد. این گناهان از مردم مخفی هستند و آنها فکر می کنند بی گناه می باشند.
مرا از گناهان عمدی بازدار و نگذار بر من مسلط شوند. آنگاه خواهم توانست از شر گناه آزاد شده بی عیب باشم.
آیا می دانید خطا و گناه بزرگ چیست؟
رد کردن عیسی مسیح یعنی آن که در این مزمور به ما معرفی شده گناه بزرگی است.
اکنون به مزمور نویس گوش دهید. این آیه است که در دعاهای ایمانداران بارها شنیده می شود.
ای خداوند، ای پناهگاه و نجات دهنده من، سخنان و افکارم مورد پسند تو باشد.
قوت داوود چه کسی بود؟ مسیح. نجات دهنده او چه کسی بود؟ مسیح.
او قوت و نجات دهنده من نیز می باشد که از طریق لطف و فیض خدا این کار انجام می پذیرد.
این مزمور نیز چقدر عالی و عظیم می باشد، اینطور نیست؟
شنوندگان عزیز، در اینجا وقت برنامه امروز ما به پایان می رسد. از شما دعوت می‌کنیم در برنامه آینده نیز به مطالعه و بررسی کلام خدا توجه کنید.